الرحمن الرحیم. مرحوم آخوند ایشون ضرر و نفع را متقابلان میگیرند به تقابل عدم و ملکه. میفرمایند که ضرر عبارت است از یک امر عدمی در وقت و در موقعیتی که من شأنهی ان یتصف بالنفع، اگر در جایی قابلیت انتفاع بود به واسطه عدم الانتفاع ضرر متحقق می شد. بنابراین تقابل بین ضرر و نفع تقابل میشه عدم و ملکه. مرحوم محقق اصفهانی بر ایشون اعتراض دارن و میفرمایند که ضرر عبارت است از عدم یک صفتی یا یک حقی از آن حد اکتمال و خلو شیء عن حد الاکتمال، از آن حد تساوی. و نفع عبارت است از زیادت شیء عن حد الاکتمال، یعنی اگر فرض کنیم که در یک مقطع و در یک مورد یک صفت از می شود که نافعه و یک امر نافعی میخواد بر یک شیء مترتب بشه و نشد، به این ضرر نمیگن، به این عدم و نفع میگن. یعنی فاصلی بین نفع و بین ضرر قائلن. بله، اگر از اون حد اکتمال و تساوی یک نقصانی پیش آمد، مثل اینکه یه فردی به حسب عادی من باب مثال این نه مقامی بهش میدن نه موقعیتی، بعد بیان به این یه مقامو بدن، خب به این میگن نفع. حالا اگر از اون حد عادی ای رو پایین بیارن، یعنی حق تصرف در امور بهش ندن، این میشه ضرر. پس بنابراین ضرر به معنای عدم و نفع نیست، بلکه به معنای از میشود که خلو و شیء است از اون حد متساوی. و این مسئله ای است که باید دقت بشه. در بعضی از موارد اطلاق ضرر بر عدم و نفع شده در حالتی که مسئله عدم و نفع است و با ضرر تفاوت داره و مشمول قاعده لا ضرر نیست. به هر صورت وقتی که اینطور شد دیگه تقابل بین عدم و ضرر تقابل عدم و ملکه نخواهد بود، به جهت این که ضرر زیر تساوی است و نفع فوق تساوی است. نه این که ضرر از می شود که عدم و نفع است فی مورد من شأنهی ان ینتفع، این اشکال اول. اشکال دوم این که ضرر و از شبت دویتون که نفع، اینها دو از می شود که زدان نیستند، بلکه یکی از اینها عدمی است و دیگری وجودی است. مرحوم آخوند در اینجا می فرمان که اینها زدان هستند، به جهت این که ضرر در اینجا به معنای خلاف و شیء است، از می شود که ان مرتبت الاجتماع، اعتراضی که بر مرحوم اصفهانی شده در بعضی از تقریرات، اون اعتراض اینه که اینی که شما میگید که ضرر این امر عدمی است و تقابل بین ضرر و نفع تقابل ضده نیست، غلطه. به جهت اینکه ضرر یک امر وجودی است که اون امر وجودی منتزع است از خلاف و شیء عن حد الاجتماع، یعنی ما ضرر را یک امر وجودی می‌بینیم که به لحاظ اون وجودش اطلاق ضرر شده، به لحاظ وجود سردرد ما این ضرر را در اینجا احساس می‌کنیم، به لحاظ فقر ما ضرر را احساس می‌کنیم و می‌گیم ضرره، به لحاظ علم ما ضرر را می‌بینیم، به لحاظ تخریب دار ما ضرر را می‌بینیم، که اینا تمام از امورات وجودی هستند. در این مطلب نظره، به جهت اینکه برگشت تمام این امور به رفع اکتمال و به رفع صحت و سلامت، بله رفع اینها مقدماتی دارد، از باب تسمیه زل مقدمه به اسم مقدمه در اینجا اطلاق ضرر بر اینها شده. اما اگر فرض کنیم به باب مثال اونچه که موجب سردرد بود اگر در بدن بود ولی سردرد نبود، ما دیگه به سردرد، ما دیگه به این ضرر نمی گفتیم، چون رفع استوا شده است ما در اینجا به این ضرر میگیم. اگر میکروب در بدن بود و موجبی را پیش نمی آورد که ما ضرر نمی گفتیم، میکروب سر جاشه و فرض کنید که با مثال سلامت بدنم سر جاشه، بله مقدماتی که موجب این رفع می شود آن مقدمات مقدمات وجودیه هستند، اونا دیگه سلبیه نیستن. میکروب یک امر وجودیه، تخریب دار یک امر وجودیه، مقدمات سرقت یک امر وجودیه، مقدمات سلب حقوق یک امر وجودیه، اینا از امورات وجودی هستن که اینها موجب برای رفع استوا هستن و هرچه که موجب رفع استوا بشود مقدمه برای اون رفع است و به اون رفع ضرر گفته میشه، پس بنابراین ضرر میشه یک امر عدم. این مطلبی که ذکر شد، بر این اساس که ما ضرر را به معنای خلق و شیء عن حد الاکتمال بگیریم، یعنی عن حد الاستوا بگیریم، وقت در اینجا این مسئله در اینجا پیدا میشه که این خلق و شیء به نسبت به چه موردی صادق است. این خلاف و شیء دو قسم میشه، یک قسم قسم فردی است، یک قسم قسم اجتماعی است. ما نمیخوایم وارد در بحث‌های این بشیم که آیا اصالت با اجتماع یا با فرده، این مباحثش در عرض میشود که کتب ذکر شده، مرحوم علامه طباطبایی یک بحث مشبعی رو در اصالت اجتماع ذکر میکنن و دیگران اشکالاتی بهشون وارد میکنن و وارد این بحث شدن طولانیست و نتیجه ای هم نداره، یعنی مفید نیست برای ما در این باره. چه ما قائل به اصالت اجتماع بشویم؟ احکامی که موجب اختلال نظام اجتماع است، اون احکام در محدوده ضرر قرار میگیره. نظام اجتماعی را از حد استواء بیرون می آورد، یعنی اون حدی که هر شخص بتواند استفاده سهل و آسان را طبق نظر عرف و نظر عقلایی انجام بده. بله، البته اصالت اینم خب بالاخره چیز هست، این هم از می شود حضورتون که برگشتش به یک مسئله کلیه و اون اینه که اگر ما یک احکام کلی داشته باشیم، چطور این که احکام فرض کنید که من با مثال خیلی در شرع هم داریم احکام خمس، احکام از می شود که حرب، احکام هر شود که زکات و امثال ذلک، این در اونجا صحبتش میاد و آنم صحبت کردن اون افرادی که قائل هستن به این که این قاعده اعتراض ندارد به جهت اینکه تخصیص اکثر لازم میاد و استناد میکنن به این احکام که این احکام دیات و قصاص و جنگ و امثال ذلک موجب اتلاف نفوس است، موجب ضرر مالی و نفسی بر افراده، جوابی که میدن بر فرض ضرر میگن در اینجا اگر از میشود که ضرر بر این فرد وارد نشه، گرچه که این مسائل اصلا همه مردوده و ضرر معنای دیگری دارد و نفع معنای دیگری دارد، ولی همین افراد وقتی که در مقام جواب هستن میگن اگر این ضرر، یعنی عمد اینجا دائره بین اهم و مهمه، اگر در اینجا از میشود که اون مصلحت کلی که نظام اجتماعی است در نظر گرفته نشود، ضررش بر خود همین فردی که الان به ضرر وارد شده وارد میشه. وقتی که اجتماع نباشه، نظام نباشه، خود این فردم نخواهد، اون وقت برگشت این مسئله باز به فرده، یعنی در اینجا فرد نمیتواند که عرض میشود که روی پای خودش بایسته و منتفع بشه از اون خصوصیات و متمتع میشه از مواهب الهیه که همون زندگی یک مسالمت آمیز در اجتماع باشه. در اصالت اجتماع اون چه که مد نظر است این است که اصالت با اجتماع نیست، این مطلبه، اصالت با فرد است و اجتماع برای تأمین فرده. ما چیزی را به نام اجتماع من حیث هو اجتماع نداریم، بلکه اجتماع یک امر اعتباری است و اجتماع از این نقطه نظر محترم شمرده شده و قوانین و مقرراتی براش وضع شده که فرد بتواند در آن اجتماع به کمال مطلوب برسه. این قضیه. اما اینکه سوای این مسئله اگر اجتماعی باشه که اون فرد نتواند به کمال برسه و ما اصالت را به اجتماع من حیث هو هو بدهیم، نه، این اجتماع یه امر اعتباریه. به همین جهت وضع قوانین شده. آیه‌ای که داره در سوره حدید 25 می‌فرماید ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب. به قسط فی حد نفسه مطلوبیت دارد برای اجتماع، نخیر. اجتماع متشکلن از افراد که میان و میرن. قوام به قسط از این نقطه نظر مطلوبیت دارد، چون فرد میتواند در سایه قوام به قسط بتواند به کمال مطلوب وجودی خودش برسه. پس بنابراین اصالت با چیه؟ باز با فرده. مثل اینکه شما چطور اگر بخواید زندگی کنید و به کمال مطلوب برسید، نیازی به منزل دارید، نیازی به مسکن دارید، نیازی به یک وسائلی دارید که برای اون وسائل تلاش میکنید و اون وسائل اینها موضوعیت ندارند، مطلوب بالموضوع اونها نیستند و متفرده بالمطلوبیه نیستند. همینطور خود اجتماع فی حد نفسه موضوعیت ندارد، بلکه موضوعیت اجتماع به لحاظ موضوعیت فرد است. این برای این جهت. خب حیات اجتماعی هم برگشتش به فرده. اگر در یک اجتماعی قصاص نباشد ولکن فی القصاص حیات، اینه. اگر قصاص نباشد خود شما که حتی جدای از اجتماع هستی، این وزر و وبالش دامنگیر شخص شما خواهد شد. چرا میگن اجتماع باید اجتماع پاکیزه باشه؟ به خاطر اینکه افراد بتونن هر کدام به کمالشون برسونن، به فعلیت بیارن قوا و استعدادات خودشونو. نه اینکه اگر ما فرض کنیم یه اجتماع ناسالمی داشتیم که افراد نمیتوانستن نتوانن اونجا گور پدرشون، اگر اجتماع کفار باشه، آیا این احکام در اونجا هست؟ نخیر، همشون بمیرن. اگر اجتماع مغول و تاتار باشه، بازم این احکام نخیر، انقدر بزنن تو سرشون که بهتر همدیگر رو غلغم کنن. اجتماع مسلمان باید درش این احکام باشه، اجتماعی که هر فرد بتواند به کمال مطلوب برسد باید این قوانین درش باشه. اگر اونجا نرسه، هزار سال اسلام نخواسته اون اجتماع قوام پیدا کنه، نخواسته عدالت در اون جاری بشه. الان اجتماعی که فرض کنیم که در کفر و اینها هست، این اجتماع کدام یک از این اجتماعات اصالت داره؟ کدامش اصالت داره؟ اونا هم اجتماع دارن، ما هم اجتماع داریم. اگر اجتماع فی حد نفسه اصالت داشته باشه، با فرض این که در اون اجتماع فرد به کمال نمیرسه، باز دیگه اونجا اصالت داره؟ باز دیگه اون اجتماع مطلوبه؟ باز عدالت اجتماعی در اون اجتماع مطلوب شاره؟ نه خیر، باید اصلا اجتماع نباشه. اجتماع اسلامی مطلوب شارعه. وقت این برگشتش تمام اینا به این است که احکامی را که عقلا اون احکام را امضا می کنن و اگر بر خلاف اون حکم انجام بشود، اون خلاف و شین ان حد الاکتمال هست، ما باید اونها را تطبیق بدیم با ملاکات کلیه اسلام. اگر موافق بود اون وقت میشه معیار برای ضرر و نه، و اگر موافق نبود از حد قاعده لا ضرر اونها همه خارج میشود. برگشت این مسائل چینا همه هم دیگه مربوط هستن. اجتماعی در اون اجتماع اصالت بهش داده شده که اگر اون اجتماع از بین برود، دیگر فرد مسلمان نمیتواند اونها چیکار کنه؟ به از میشود که فعلیت استعداداتشون چه برسن. این اجتماع اصالت داره و اصالتش به خاطر چیه؟ به خاطر فرده، به خاطر افراد. لذا شما میبینین که از میشود که برای از میشود که یک فرد، برای هیچ وقت یک فرد چیز نمیشه در اجتماع اسلامی، یک فرد هیچ وقت مورد از میشود که تعرض قرار نمیگیره و حقوقش از بین بره. نخیر، شما یک مورد بیاید مثال بزنید که یک فرد فدای اجتماع شده باشه، یه همچین چیزی ما نداریم. اگر شما میبینید در یک اجتماعی یک خلل پیش میاد و یه فرد باید در اینجا از حقش بگذره، باید حقش رو بعدن بهش داد در جای دیگر. اینطور نیست که حقش از بین بره. منتهی قرعه به نام این افتاد. چطور این که در دو نفر هم همینطوره؟ اگر یک قضیه پیش بیاد بین دو نفر، بین دو چیز، فرض کنید که یه ملکی هست بین دو نفر و یکی از اینها من با مثال باید چاشو پر کنه، چای آبشو پر کنه و الا خللی پیش میاد نسبت به جاهای دیگه، خب اینا باید قرعه بندازن، یکی چیکار بکنه؟ یکی پر کنه. ولی اینکه پر میکنه، نه من پر میکنه، دیگران باید به این چیکار کنن؟ دیگران باید به این آب بدن. کاری به اجتماع نداره. حتی در مورد افراد هم همینطوره این قضیه هست، حتی در محیط خانواده هم همینطوره، مسئله اینطور هست. پس بنابراین اینی که ما بگیم که فرد فدای اجتماع میشه، چون فرد فدای اجتماع نمیشه، نخیر. فرد از یه حقی میگذرد و اون حق بعداً به او چیه؟ داده خواهد شد. حالا این نباشه شخص دیگر، نه به لحاظ اجتماع بلکه به لحاظ خودش، اگر این از حقش نگذرد، این ضرر متوجه شخص او خواهد شد و به ضرر اهمی مبتلا خواهد شد. و این کجا به این ضرر میگن؟ وقتی که به این حقش رو میدن و اگر این از این کار، از فرض کنی که یه منزلی در این اجتماع، فرض کنی که یه خیابونی دارن میکشن، یه نفر من باب مثال اشهاد حضورتون که این وسط میگه من منزلم، خب باید این منزل رو خراب کنن دیگه. خب بگیم که الان این فدای کی شده؟ فدای اجتماع شده. و اگر این منزل خراب نشه، این شلوغی خیابان متوجه خود این خواهد شد، پدر خود این در میاد. اسلام بالاخره وقتی که انسان مدنیه به طبع است نمیتواند خودش از آثار مدنیت جدا نگه داره که ای که هر. پس بنابراین اجتماع به عنوان یک نظام جدای از فرد هیچ وقت تلقی نخواهد شد. نظام اجتماع نظامی است که اون نظام متشکل است از تک تک افرادی که اون افراد آمده اینو تشکیل دادن. به عبارت دیگر هر کسی آمده در این اجتماع که انه آمده یک تعهد زمینی داده برای قبول آثار این اجتماع. این تعهد زمینی رو بهش میگن مدنیت. مدنیت که اگر یه وقتی یک نفعی پیش آمد من پیش قدم بشم، اگر یک ضرری پیش آمد من دسته در رفش برامل. خب میرفت اینی که الان شما آمدید در این اجتماع زندگی کردید، اینی که شما آمدید در این اجتماع زندگی کردید، این برای چیه؟ این برای این است که خودتون را در بقاء و در دوام حیات نیازمند دیگران دیدید که آمدید، چرا نرفتید توی بیابون تو کویر دود زندگی کنید؟ پس همونطوری که شما خودتون، و این خیلی مسئله دقیقه، این خیلی فروعاتی از این بار میشه بعدن، خیلی مسائلی بعدن از این شبت که از این بار میشه. یکی از مسائلی که ما میتوانیم از این استنباط بکنیم این است که فرض کنید که منباب مثال میگن که فرض کنید اگر یه دکانی در اینجا بیاد یه دکان دیگه بغل شهرداری اجازه نمیده که مثلا مثل همون صنف همون بزنه، و این اشارت حضورتون که باید این بره مثلا در یه جای دیگه بزنه. ما همین قضیه رو میتوانیم از این مسئله استفاده کنیم که عرض میشود که الان که اون کاسبی که آمده در اینجا و این رو عرض میشود که دکان در اینجا زده، یک ارتباط متقابلی بین او و بین اهالی اون محل ایجاد میشه که اون ارتباط متقابل ایجاب میکند که این شخص به واسطه این کارش به یه منافعی برسه. اگر آمد و این ارتباط به واسطه یه شریکی که از بین رفت مخالف با اون تعهدی است که انجام شده، افراد نباید از این جنس بخرن، باید چیکار کنن؟ باید بیان از این که اولا الفضل من سبق، اون کسی که آمده در اینجا و من باب مثال چیز کرده، از او مثلا چیز بخرن. اینها یه مسائلی است که این مسائل الان ما اینها رو در قوانین مدنی کشورهای دیگه می‌بینی اینها رو، ولی الان در اینجا هر دنبیلی هر که 10 تا دکان پرتقال فروشی هم باشه کسی حرفی نمیزنه، 2 تا 3 تا نونوایی هم بغل هم باشه پس اون کسی با مثال توجه نداره، در حالتی که اینها بر اساس یک ریزکاری‌هایی است که اون ریزکاری‌های عقلاییه و مدنیت اقتضا می‌کنه که اونها رو چیکار بکنه انسان، اونها رو رعایت کنه. اینی که عرض میکنم خدمت این است که قاعده لازرر خیلی وسیعه، اینقدر وسعت داره که اصلا میتونیم بگیم که ما هیچ قاعده ای رو بنده این قاعده لازرر ما نمیتونیم عرض میشود که به این وسعت و اینها بسنجیم، و اینقدر به اصطلاح مسئله دقیقه. به هر صورت چه ما اجتماع را اصالت بدهیم یا اجتماع را اصالت ندهیم، اصالت با فرد باشه، در هر صورت عرض شود حضورتون که اگر نظام فردی انسان، یعنی اون چرا که عقلا برای بقاء انسان لازمه بقاء انسان میدونن که عبارت است از اعراض و دماء و اموال و حقوق، به نه به معنای وسیع بلکه اون چرا که میدونن و اون چرا که لازمه بقاء مدنیت و بقاء اجتماع میدانند، اون را به حد استواء اگر کم یا زیاد بشود نفع یا ضرر میشمرند. این رو میگن چی؟ این رو میگن از میشود که ضرر اجتماعی یا ضرر فردی. حالا ما باید در اینجا ببینیم که این عرض شود ملاک برای عرشبت حضورتون که لذا در همین جا عرض کنم حضورتون که ما روایاتی داریم بسیار و از پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام که در اینجا بر اساس همین حکم عقلی عرشبت حضورتون که آمدن حکم جعل کردن، مثلا کافی ان عدت من اصحاب نان احمد ابن محمد تا میرسه به عبدالله ابن باکر ان عیسی ان جفر السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم سباب المؤمن فسوق، سب کردن مؤمن، این فسق است. دشنام دادن به مؤمن چیه؟ این فسق و حرامه. و قتال او کفر و اکل لحمه معصیه. این اکل لحمه شاید منظور از میشه حضورتون که حالا یا چیز باشه، بله، یا غیبت باشه، یا اینکه از میشود که و چیز بشه که خب هم غیبت است و که از بین بردن اعراض و فلان این حرفا، حالا بعضی هم تعبیر به هم از میشود که قتل و فلان این حرفا کردن. بله بله، قتال او هست و درسته، قتال هستش و حالا اون میگم که خب بعضی ها تعبیر اماته و اینها کردن، همون اکل لحمه همین چیزه، همون منظور غیبت. و حرمت و مالهی که حرمت دمه. شما ببینید در اینجا در سه موضوع پیغمبر اکرم مسئله ضرر را پیش کشیدن. یکی مسئله از می شود که اعراض، سباب المؤمن فسوق. مسئله دوم مسئله که همون اکل لحمه هم اینم همینه دیگه، غیبت هم از همین بابه. و مسئله دیگر مسئله ماله، و مسئله دیگر مسئله چیه؟ یا مسئله دمه. بله کافی اینجا من چیز نکردم، حالا میارم برای روز بعد میارم. بله تمام، خیلی از اینها اصلا برگشتش بینی و اصلا اونهایی روی که در تحت اخلاق آوردن اصلا بعد در تحت فروعات فقهی بیارن، یعنی مسائل اخلاقی ما استنتاجات فقهیه که از همین قواعد استنتاج میشه، نه اینکه حالا فرض کسی انجام داد بهتره یا انجام نداد مثلا فلانه. و در همین جا من خدمتتون عرض بکنم که یکی از مطالبی که فقها آمدن در اینجا متعرض شدن و این واقعا خلاف شرع است و از بشارت حضورت این که خب وجوبش لازم است و ترک شراب اینها، این همین مسئله عرض می شود که المؤمنون عند شروطهم، در قضیه المؤمنون عند شروطهم اینها شرط رو چی می دونن؟ شرط ابتدایی را منجز نمی دونن عرض می شود که آیون، بلکه شرط در ضمن عقد را عرض کنم حضورتون که اینها منجز می دانن. در حالتی که دلیلی بر چه دلیلی بر عدم تنجیز عد می شود که شرط ابتدایی نیست، چه دلیلی ما داریم؟ چرا آیا وجوب عد می شود حضورتون که عمل به شرط عند المؤمن شروط هم، کجای اون دلیل مشروط به وقوعش عند العقده؟ و آیا لزومش از اندل عقد میاد؟ خب این دو لازم میاد. اگر عرض شود حضورتون که عقد موجب لزوم شرط بشود و از اون طرف شرط خودش موجب لزوم عقد دیگه، این همه خیاراتی که شما در فسخ خیار میکنید یا این همه شروطی که فرض کنید که در باب عقد و معامله، این از کجا آمده؟ از ناحیه شرط آمده. خب این دو لازم میاد که وجود می شود که لزوم این معامله از ناحیه شرط بیاد، خود لزوم شرط از ناحیه کی بیاد؟ از ناحیه عقد بیاد. اینها آمده آن. بعد اون وقت این لزوم پر از کجا آمده؟ این خود عمل به شرط از کجا آمده؟ وفای به شرط از کجا؟ این خودش دلیل مستقل داره. المؤمنون عند شروطهم میشه. و از کرفل کتاب عد می شود که اسماعیل عنده کان صادق الوعد، در اینجا دلیل از عد می شود حضورتی که میاد. عمل اقلایی و عمل به سیره اقلایی در شروط در اینجا عد می شود حضورتون که ما داریم. درست شد؟ تمام اینها بستاد اینجا. وقت در اینجا عرض شود حضورتون که اگر این عرض می شود که این عمل به عمل نکردنه به یک شرط موجب ضرری بشود بر مؤمنی، این در صورت قطعا واجب است که اون مؤمن دیگه تدارک کنه، واجب است شرعا تدارک کنه. فرض کنید که دو نفر در یک معامله رو انجام میدن مشترکن به اصطلاح با هم انجام میدن و شرط میکنن که این عد میشود که مبیع را این جنس را کمتر از این قیمت نفروشن، این شخص میره اینو میفروشه و هم آبروی این تو بازار میره و هم تو سر چیزش میزنه، این جنس رو دست این میمونه. تمام اون آثار این تخلف شرط، تمام این آثار بر عهده چی؟ بر ذمه اون شخص متخلف خواهد بود. چرا؟ چون عمل به شرط واجبه. به واسطه این عدم عمل به شرطش این موجب چی شده؟ موجب ضرر و فلان این حرفا شده. اینها عرض کنم حضورتون که اینا همه از مسائل فقهیه، نه اینکه مسائل اخلاقی آمدن گفتن که این المؤمنون عند شروطهم در شرط در زمین عقد جنبه فقهی دارد، اما همینطور در شرط ابتدایی نه جنبه فقهی ندارد بلکه جنبه اخلاقی دارد. نخیر، چی میگه جنبه اخلاقی؟ این جنبه فقهی داره، تمام اینا جنبه فقهی داره و حرامه. عمل به شرط واجب است و عرض کنم حضورتون که باید به این عمل کرد. لذا در اینجا عرشبت حضورتون یا روایاتی که حالا در انشاءالله در روزهای بعد میارم خدمتون عرض میکنم که ایزاء مؤمن حرام است و ایه وچه امکان تزییق حقوق مؤمنین حرام است از پیغمبر اکرم و ائمه علیه السلام، تمام اینها حدود و ثغور اجراء این قاعده رو بیان میکنه، نه اینکه اینا مسائل اخلاقی باشه. ایزاء مؤمن حرامه، فرض کنید که من باب مثال خانه اون حقوق تصرف در اون حقوق حرام است، تصرف در اعراض حرام است، تمام اینهایی که خب پس اینا همه چینا هم احکام فقهیه. چی؟ دامنه اجرام باید داشته باشیم؟ بله باید داشته باشیم. بله اونم باید انجام بدیم. بله کسی غیبتی میکنه در حکومت اسلام باید تعذیب. بله بله اونم همینطوره. اگر فرض کنید که این در محکمه ثابت بشه که این دوتا با هم دیگه قرار گذاشتن برای اینکه این مال کمتر بفروشن، حاکم بعد بیاد اینها رو چیز کنه، تحلیف کنه، قسم بخوره، فلان کنه، بعد حکم کنه. بله ملتزم به همش هستی. این حرفای کلون در چرت و پرته که دارن میگن، مندراریه دارن اینها میگن. دو مؤمن آمدن شرط کردن روی این اساس، اون اومده زده تمام تو سر اموالش، تمام اموالش همه ورشکست شده به سلس قیمت، هم حالا نمیخوام بگیم این یک فقط یک تعهد اخلاقی جنبه اجرایی نداره، غلط میکنه کسی حرف بزنه، پدرش هم باید در بیارن، آبروش هم باید ببرن. چی این قضیه، این مسئله در اینجا به اصطلاح هست. حالا صحبت در اینی که این عرض شود حضورتون که ما ملاک ما برای به دست آوردن عد می شود که معروفیت و عدم معروفیت چیه، این به اصطلاح بحث هست که به چه چیز معروف گفته میشه و به چه چیز غیر معروف گفته میشه. چه؟ بله بله که حسن قول که اگر حضورتون که اگر از اون حد، اگر از اون حد عرفیت و معروفیت پایین آمد، این ضرر اجتماعی یا ضرر فردی عرض می شود که چیز بشه، تلقی بشه، بر اون اساس اون وقت عرض کنم حضورتون که این چیز بشه، بر اون اساس اون وقت این قاعده اجرا بشه. آیه در قرآن داریم خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. پیغمبر خدا به پیغمبر میفرماید که عفو رو پیشه کن، امر به عرف کن، به هر چیزی که معروفه، و اعرض عن الجاهلین، از جاهلین باید چیکار بکن؟ اعراض کن. حالا صحبت در این است که این امری که رسول باید عرض میشود که و امر بالعرف، این در اینجا عرض میشود که ممکنه بگیم که امر به عرف این یک امر چه مولوی است، ولیکن الان ما هو المحقق این امر مولوی نخواهد بود، به خاطر اینکه ما باید اول در موضوع و در عدمی شود که این مأمور و به موضوع این عرف باید ما دقت کنیم که اصلا عرف به چی میگن، این عرف به چه چیزی تحقق پیدا میکنه. وقتی که ما اون موضوع برامون مشخص شد، اون وقت امر به این چیه میاد، مانند و امر اهل کرد صلات و زکات، یا مثلا و امر از می شود که به طاعت الله، از می شود که و امر به عبادت الله، که تمام این عوامل میشه عوامل چی؟ ارشادی. پس بحث ما در این است که عرف به چه چیزی گفته میشه. آیا عرف به از می شود که رعد می شود که از مستنبطات از می شود که قیاسیه یا عقلائیه اطلاق میشه و به احکام عقلائیه از می شود که این عرف اطلاق میشه، یا اینکه عرف عبارت است از احکام مستنتجه و مستخرجه از چی؟ از شارع. کدام یک از اینها عرفه؟ و آیا جمع بین اینها عد می شود که ممکن است که جمع بین احکام عقلائیه و احکام شرعیه باشه، یا اینکه نه بین اینها جمع نمیشه که یکی داخل در دیگری است؟ این احتیاج به یک عد می شود حضورتون که دیگه یک عد می شود که بحث عد می شود که چیزی داره، به قدری مفصلی داره که اینجا بحث ملاکات و این حرفا پیش میاد.